آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی. دیدار امام علی رحمان با رئیس شورای اروپا در آستانه و تاکید بر گسترش همکاری های دو جانبه و برگزاری جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به همتای ایرانی خود اقدام تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ شیراز را محکوم و بر ضرورت تقویت مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی تاکید کرد. در حمله مسلحانه روز چهارشنبه بر شاه چراغ حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز استان فارس در جنوب ایران 15 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان روبرو شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تسلیت روز جمعه خود به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ما نیز این اقدام تروریستی را محکوم کرده و بر لزوم تقویت مستمر مبارزه مشترک علیه همه مظاهر تروریسم و افرادگرایی تاکید میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی خود به رئیس جمهور، مردم و بستگان قربانیان، از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای تمامی مجروحان شفای کامل خواستار شد. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار رئیس شورای اروپا در شهر آستانا گفت اتحاد اروپا جایگاهی خاصی در سیاست خارجی این کشور دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سیاسی مرکزی اتحاد اروپا در پایتخت قزاقستان با شارل میشل رئیس شورای اتحاد اروپا دیدار و گفتگو کرد. طرفین ضمن ابراز رضایت از سطح توسعه همکاری، چشم‌انداز روابط در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت مشترک، شرکت‌های مشترک و ارائه کمک‌های فنی و مالی به حوزه‌های اولویت‌دار اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را بررسی کردند. دو طرف همچنین در مورد مسائل مربوط به حمایت‌های مالی برای رفع پیامدهای ویروس همگیر کرونا گفتگو کردند. در این دیدار بر ضرورت ایجاد همکاری در زمینه صنعت، معدن، ساخت زیرساخت‌ها، کشاورزی، گردشگری، آموزش و بهداشت تأکید شد. دو طرف همچنین مسائل مربوط به تقویت مشارکت با اتحاد اروپا در تأمین مالی پروژه‌های اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتال، ایجاد پارک‌های تکنولوژی، فناوری‌های دیجیتال و معرفی سیستم تجارت الکترونیک در تاجیکستان را بررسی کردند. اولین نشست منطقه‌ای سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای اروپا با مشارکت شارل میشل رئیس شورای اروپا، قاسم ژومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان، صادق جبارف رئیس جمهور قرقیزستان، شفقت میرزیاف رئیس جمهور ازبکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. سردار بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست شرکت نکرد. رئیس شورای اروپا در این نشست با تلاش سران کشورهای آسیای مرکزی در راستای تقویت همکاری‌ها و پیوندهای منطقه‌ای مندرج در بیانیه‌های مشترک نشست‌های مشورتی سران کشورهای منطقه اشاره کرد. هشدارهای صریح ولادیمیر پوتین به آمریکا و غرب. ولادیمیر پوتین آمریکا و غرب را عامل افزایش بین‌نظمی و هرج و مرج در جهان معرفی کرد. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
بحران‌ها یکی پس از دیگری ظهور می‌کند و بی‌ثباتی در جهان به اوج رسیده است. از جنگ و خونریزی در گوشه گوشه دنیا تا بحران انرژی و کمبود غذا. اما علت چیست؟ رئیس جمهور روسیه در نشست بین المللی باشگاه مباحثه والدای صریح و بی پرده به این سوال پاسخ داد.
نظم مورد نظر غربی خود عامل افزایش بی نظمی و هرج و مرج در جهان است. هیچ کس نمی داند چه کسی این قواعد جهانی را تدوین کرده و تنها قانون موجود هم این است که قدرت ها می توانند هر کاری تمایل داشته باشند انجام دهند. دامن زدن به جنگ در اوکراین، تشدید تنش در تایوان، تخریب خط لوله گاز و تشدید بحران انرژی در جهان برخی از اقدامات خطرناک آمریکا و غرب است.
ولادیمیر پوتین مثال‌های روشنی برای اثبات دیدگاه خود ارائه کرد که مهمترین آن اشاره به ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکا بود.
آنها جنرال ایرانی جنرال سلیمانی را که مقام رسمی یک کشور بود در خاک کشوری سالس به قصر رساندند و به آن اعتراف کردند. ما کجا زندگی میکنیم؟ این چه دنیایی است؟ آنها دیوانه شدند. وجدان خود را کاملا از دست دادند.
رئیس جمهور روسیه این را هم گفت که خواب دنیای تک قطبی تعبیر نخواهد شد.
آمریکایی ها به دنبال تسلط کامل بر جهان هستند، اما دنیای تک قطبی وجود نخواهد داشت.
ولادیمیر پوتین یه هشدار جدی هم به آمریکا و ناتو داد و گفت غربی ها بازی خطرناکی رو شروع کردند که پیامدهای خطرناکی برای اونها در پی خواهد داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروعی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه برگزار می شود. از 29 اکتبر تا 4 نوامبر سال جاری میلادی جشنواره فیلم های کره‌ای در تاجیکستان 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود که 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره جنوبی اختصاص دارد. کوان دانگ ساک سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان گفت که این جشنواره با تبادل تجربیات دو کشور در زمینه هنر سینمایی و گسترش بیشتری آن کمک میکند. مراسم افتتاحیه این جشنواره ساعت 18 به وقت محلی روز جمعه 29 اکتبر با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ، مقامات سینما و نمایندگان دیپلماتی برگزار شد. دیدار رئیسان مجلس قرقیزستان و ازبکستان در سمرقند. رئیسان مجلس قرقیزستان و ازبکستان بر افزایش همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. در چارچوب نشست رئیسان بین المجالس کشورهای مشترک المنافع در شهر سمرقند ازبکستان، نورانبک شکیف رئیس مجلس قرقیزستان و تنزیل نربایه و همتای ازبک خود در مورد موضوعات مهمی همکاری های دو جانبه و تعاملات بین پارلمانی گفتگو کردند. رئیس مجلس قرقیزستان تاکید کرد که توسعه رابط دوستانه و حسن همجواری با ازبکستان یکی از اولویت های سیاست خارجی قرقیزستان است. وی با اشاره به تحولات مثبت در همکاری قرقیزستان و ازبکستان گفت با لطف ارتباطات نزدیک و قابل اعتماد برقرار شده، گفتگوهای مستقیم و منظم در همه سطوح در سالهای اخیر روند مثبت قابل توجه در توسعه رابط دو جانبه مشاهده شده است. رئیس مجلس ازبکستان نیز در این دیدار بر سطح بالای همکاری قرقیزستان و ازبکستان بر اساس ارزش‌های فرهنگی و معنوی مشابه و اصول دوستی، حسن همجواری و مشارکت راهبردی تأکید کرد و در مورد اولین گام‌های برداشته شده برای اجرای پروژه ساخت راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان صحبت کرد. نشست رئیسان بین المجالس کشورهای مشترک المنافع در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است. واکنش تبعیض آمیز آلمان در قبال حادثه‌های ایران. تحلیلگران سیاسی این نوع رفتار مقامات و رسانه‌های آلمانی را استاندارد دوگانه در قبال مسئله حقوق بشر می‌خوانند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را با هم از برلین می‌شنویم.
Gehen Menschen in der Hauptstadt auf die Straße.
رسانه‌های آلمان هم در صدر اخبارشان از حوادث ایران گفتند. از اجتماع مردم در سقز و آنچه مطالبه مردمی می‌خوانند. شبکه یک و دو تلویزیون آلمان همین روند خبری را در پیش گرفتند، حتی تا ساعت‌ها بعد از عملیات تروریستی در شیراز. کریستوف هورستل خبرنگار با سابقه آلمانی از علت این رفتار می‌گوید.
باید در نظر بگیریم که برنامه‌های آلمانی تاکس رو و هویت زندون 3-4 ساعت وقت داشتن این خبر رو منتشر کنند، اما نمیخوان خبر این حمله به مخاطبان برسه و بیشتر به اخبار ناآرامی ها در ایران میپردازند. این یک کار سیاسی کاملا آگاهانه است.
این در حالی است که وزارت خارجه آلمان از بسته تحریمی علیه ایران گفت و ادعا کرد که این تحریم ها علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال میشود.
از یک طرفی داروی فرزندان زنان ایرانی را تحریم میکنند، از یک طرفی برای آزادی زنان ایران حمایت میکنند.
حبیب بابایی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید مواضع حقوق بشری اروپا نسبت به کشورهای مختلف رنگ منفعت جویانه دارد.
در میدان نماز عربستان زنا با وحشیانه ترین حالت جردن زده میشوند و همچنین کشور عربستان و کشورهای خیلی از کشورهای دیگه از جمله بحرین هیچ وقت اینا تحریم نمیشوند. این استاندارد دوگانه کشورهای اروپایی هست.
مقامات سیاسی آلمان همچنان سیاست سکوت رو در قبال این حادثه خونین در پیش گرفتند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. چشماندازی همکاری محور دیدار مقامات تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه. در دیدار وزیر مالیه تاجیکستان با مدیر اجرایی بانک اروپایی بازسازی و توسعه، چگونگی گسترش همکاری‌های بین دو طرف بررسی شد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان با جوژن هایرگیتا مدیر اجرایی بانک اروپایی بازسازی و توسعه دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه تاجیکستان، در این دیدار همچنین آیتین رستموا مدیر منطقه‌ای بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شرکت کرد. در این دیدار اجرای پروژه های سرمایه گذاری دولتی در زمینه های تأمین آب، حمل و نقل و انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در طول این دیدار همچنین در مورد دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بانک اروپایی بازسازی و توسعه با هدف حمایت از ابزار از بازار و دموکراسی در سال 1991 ایجاد شده است. 65 کشور جهان، اتحاد اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا سهامداران این بانک هستند. رأی اعتماد به کابینه جدید عراق. مجلس عراق دیشب در جلسه ویژه با اکثریت آرای نمایندگان به کابینه نخست وزیر جدید عراق رأی اعتماد داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد آماده پخش است که با هم میشنویم.
مجلس عراق دیشب در جلسه ویژه با اکثریت آرای نمایندگان به کابینه نخست وزیر جدید عراق رأی اعتماد داد.
ان فریقنا الوزاری،
کابینه جدید ما با وجود تحولات سیاسی و اقتصادی که جهان گریبانگیر آن است، مسئولیت بزرگی را عهده‌دار شده. بر همین اساس به مردم وعده می‌دهیم که از هر تلاشی برای تحقق آرمان‌های آنها دریغ نخواهیم کرد و در اداره امور کشوری نه فقط با گروه‌های سیاسی موجود در مجلس همکاری می‌کنیم، بلکه با گروه‌های سیاسی خارج از دولت و پارلمان نیز مشورت خواهیم کرد.
کابینه جدید متشکل از 23 وزیر است. این وزرا بنا به توافقات سیاسی و با اعتماد بر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته وابسته به 15 حزب و فرکسیون هستند. اگرچه اکثر وزرا برای نخستین بار است که انتخاب می شوند، اما برخی از آنها در کابینه سابق حضور داشتند، همانند وزیر امور مهاجرین خانم ایوان فائق و وزیر امور خارجه آقای فؤاد حسین. نخست وزیر سابق عراق نیز در نطقی تلویزیونی از همه گروه‌های سیاسی خواست تا از نخست وزیر جدید حمایت کنند.
محسن کل قوا سیاسیه بدعم مساعی حکومت جدیده.
توصیه من به همه گروه‌های سیاسی این است که از دولت جدید حمایت کنند تا ثبات، آرامش و پیشرفت و توسعه کشور ادامه یابد.
با تشکیل کابینه نخست وزیری حالا بحران سیاسی این کشور که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته ادامه داشت به پایان رسیده. اولویت اصلی دولت جدید عراق نیز دو مسئله اعلام شده: نخست گسترش روابط اقتصادی و سپس مهیا کردن شرایط برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده که جزو درخواست‌های مهم سیاسی است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. خبرگزاری ریا نوستی روسیه نوشت تیم ملی فوتبال روسیه در ماه نوامبر دو دیدار تدارکاتی برای تیم‌های آسیایی ازبکستان و تاجیکستان برگزار خواهد کرد. هر دو بازی در خانه حریفان روسیه انجام می‌شود. این رسانه در ادامه اعلام کرده که روسیه در ماه نوامبر طبق اعلام قبلی دیدار دوستانه نیز با ایران برگزار خواهد کرد، اما تاریخ آن مشخص نیست. این رسانه روسیه در حال چنین خبری را منتشر کرده که مدت‌ها پیش فدراسیون ایران از منتفی شدن این بازی به دلیل تداخل با برنامه‌های تیم ملی خبر داده بود. تیم ایران دو دیدار تدارکاتی با نیکاراگوا و تونس با ترتیب در روزهای 19 و 25 آبان برگزار خواهد کرد. روز دوم مسابقات کاراته در ترکیه، دومین روز 12 دوره رقابت‌های قهرمانی جهان با برگزاری پیکارهای رده جوانان دختران و پسران و همچنین وزن‌های 47 و 54 کیلوگرم نوجوانان دختر پایان یافت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از ترکیه.
روز دوم 12 دوره مسابقات جهانی کاراته رده‌های سنی جوانان و نوجوانان در ترکیه با پیکارهای کمیته رده جوانان دختران و پسران دنبال شد. ملی پوشان کشورمان با اینکه چندین پیروزی در مقابل حریفان داشتند، اما شرایط پیکارها و قوانین مسابقات اجازه دسترسی به مدال در مراحل بعدی را به آنها نداد.
امیرحسین کولانی هستم، در رده سنی جوانان وزن مثبت 76 پا به مسابقات گذاشتم. سطح کیفی مسابقات خیلی بالا بود، سطح خوبی برخورد داشت مسابقات. من امروز در دور اول حریف یونان بردم، در دور دوم از مصر شکست خوردم. حریف خوبی بود. ایشالا در روزهای آینده بچه ها میتونن بهترین نتیجه بگیرن.
آیین افتتاحیه 12th دوره رقابت‌های قهرمانی کاراته جوانان و نوجوانان با حضور 1800 کاراتکا از 104 کشور جهان هم در پایان روز دوم این دوره از مسابقات برگزار شد.
با آغاز رسمی این دوره از مسابقات در ادامه امیدهای کاراته جهان به مسافه هم خواهند رفت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، قونیه، ترکیه.
پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای نکورز با گردش در فضای مجازی مهمترین مطالب سایت های خبری را آماده کرده است که با هم میشنویم.
مناقشه خونین در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر همچنان با بازتاب‌های در صفحات نشریه‌ها و فضای مجازی تاجیکستان روبرو است. از جمله نشریه فرج درباره کمک رسانی‌ها و آسیب دیدگان این نزاع مسلحانه پرداخته عنوان کرده است که اتحادیه اروپا برای واکنش به مناقشه‌های مسلحانه که در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر رخ داد با مبلغ بیش از 270 هزار یورو کمک بشردوستانه جدا کرده است. کمک مذکور برای دستگیری تقریبا 12 هزار نفر در برخی از مناطق از همه آسیب دیده در ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان و ولایت سوخت، اینچنین وادی رش و ناحیه لخش جمهوری تاجیکستان سفربر کرده خواهد شد. در ادامه خبر خود فرج نوشته است در نتیجه بحث وابسته به دسترسی به آب، راه و چراگاه‌ها که در مرز بحث برانگیز سنه 14 سپتامبر به مناقشه مسلحانه تبدیل یافت، در ناحیه‌های نزد سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حدود 100 نفر کشته و بیش از 150 هزار نفر هم مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک کنند. در نتیجه زد و خوردهای شدید دو روزه میان نیروهای تاجیک و قرقیز، اینچنین صدها منزل، انشاءات جمعیتی و انفراساختار خسارات دیده، شمار بسیاری مردم منزل، اموال، مواد غذایی و منابع زندگی خود را از دست دادند. نشریه جمهوریت به موضوع شاهراه بزرگ ابریشم و تاثیر آن به اوضاع تاجیکستان و منطقه اشاره دارد و عنوان کرده است که گذشتن شاهراه بزرگ ابریشم از آسیای مرکزی و عزم احیای دوباره شاهراه از جانب کشورهای منطقه توجه سیاحان خارجی را به منطقه زیاد می کند. این است که امروزها شماره هرچی بیشتر آدمان و تاریخ این شاهراه تجارتی قدیمی ترانس ملی و یادگاری های بی همتای صنعت بناکاری، ارزش های معنوی از نیاکان و میراث مانده، هنرهای مردمی، طعام های ملی، جشن و عنعنه های خلق های منطقه توجه واقعی ظاهر می کنند. تاجیکستان نوشته است جمهوریت یکی از کشورهای قدیمی می باشد. در حدود آن هنوز تا نیمه عصر یک تا میلاد دولت‌های سغد و باختر به وجود آمدند. در این حدود هخامنشی‌ها، کوشانیان، ساسانیان، سامانیان و دیگر سلاله‌ها حکمرانی کردند. تاریخ شاهراه بزرگ ابریشم که به قعر هزار ساله‌های 2-1 پیش از میلاد رفته می‌رسد و از رشد و نموی تمدن‌ها شهادت می‌دهد، در زمان‌های پیش در انتقال ارزش‌های مادی و فرهنگی نقش بزرگی داشته است. شرق نزدیک و میانه، دور و آسیای مرکزی را به هم پیوند ساخته است. از این خصوص بازیافت‌های باستان‌شناسان زیادی یافت شده از منطقه شهادت می‌دهند و شرافت تحقیقات باستان‌شناسی آثار تمدن والا در تمام گوشه‌های تاجیکستان یافت شدن. در ادامه مطلب جمهوریت میخوانیم: طول شاهراه بزرگ ابریشم بسیار شهرها، منطقه های اهالی نشین، کاروانسراهای در دوره های گوناگون پیدا شده موجود بودند. مشهورترین آنها پنجکینت قدیم، پایتخت اسروشنه بونجیکت، حصار عصر میانگی، مدرسه خواجه مشهد، شهر انتیقی تخت سنگین، دیر بودایی اجیناتیپا، پایتخت خوتلان هولبوک و قلعه یمچون می باشد که بر روی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت از سوی یونسکو پیشنهاد شدند. چنین یک دوره پرشدت تاریخ با سیاهی فرهنگی امروزی تاجیکستان بی تأثیر نماند. کارشناسان بین نظرند که اقتدار تاجیکستان از جمله یادگاری های تاریخی، پیریخ ها و کول ها، طبیعت دست نارسیده، زیبایی های قطارکوهای پامیر و آلای و تیانشان برای رشد سیاهی تاریخی فرهنگی، ایکولوژی، ورزشی و سرگذشتی در منطقه دورنمای فراخ را وامی کند. موافق اطلاع کمیته رشد سیاهی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، تنها در نیم سالی اول سال 2022 به تاجیکستان بیش از 363 هزار سیاه سفر کرده که نسبت به همین دوره سال گذشته 2.9 برابر زیاد می باشد. حجم درآمد از خدمت رسانی های سیاهی به مراتب زیاد شده، به بیش از 126 میلیون سامانی در 6 ماهی اول سال 2022 رسید. اما اوضاع افغانستان از دیگر موضوعات مورد بحث در صفحات رسانه‌های گروهی تاجیکستان است. در این رابطه به مطلبی از سامانه سپوتنیک تاجیکی اشاره میکنیم که چنین آمده است. کارشناسان تاجیک میگویند افغانستان قادر است به یک شریک تجارتی تبدیل یابد و از پیدایش پایگاه های گروه های افراطی در قلمرو خود جلوگیری نماید. ترانزیت محصولات نفتی روسیه توسط آسیای مرکزی و تاجیکستان میتواند به ثبات افغانستان مساعدت نماید. در این باره خیرالدین عثمانزاده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، ابراز نظر کرده گفته است دولت های منطقه دارای ظرفیت های بزرگ لگیستیکی برای پیوست کردن شمال و جنوب قاره و به دست آوردن درآمد از تجارت و ترانزیت را دارند. چنین ترانزیت می تواند به ثبات سیاسی و نگهداری دالان بی خطری اقتصادی کشورها با افغانستان مساعدت کند که امکان می دهد کابل همچون شریک آینده دار تجارتی پیوست شود و از استفاده شدن این کشور همچون پایگاه های گروه های افراطی پیشگیری به عمل آید. این کارشناس تاجیک تاکید کرده است یادآور می شیم که با بسر قدرت آمدن طالبان افغانستان را بحران جدی بشردوستانه فرا گرفته است. سپوتنیک در ادامه یادآور شده است که با بسر کار آمدن طالبان افغانستان را بحران جدی بشردوستانه فرا گرفت. بر اثر بند ماندن دارایی های خارجی این کشور افغانستان قریب بی پول ماند و رفتن عموی متخصصان به خارج باعث تنزل ساحه های مختلف از جمله تیب گردید. وضعیت اقتصادی افغانستان به سرعت تیز بد می شود. نرخ آذوقه و سوزشواری بلند شده است. صدها هزار نفر آدمان از کار محروم شدند و فعالیت مالوی در این مملکت خیلی پست شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنم. پیام تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان به سید ابراهیم رئیسی. دیدار امام علی رحمان با رئیس شورای اتحاد اروپا در آستانه و تاکید بر گسترش همکاری های دو جانبه. و برگزاری جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
سلامی مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی از اهل نظر اشعاری در متن یکی از امنای دولت گفته بود. اشعار او نه وزن داشت و نه معنی. چون برای ممدوح خود خواند، او را بسیار بد آمد و چنان گمان کرد که او را حجو کرده است. هوا بسیار سرد بود. امر کرد تا او را در حوضی پر از یخ انداختند. بعد بیرون آمده و به میدان کاهو فروشان رسید. سگی را دید که مانند خودش می لرزد و آب از او می ریزد. رو به او کرد و گفت: ای برادر، مگر تو هم شعر گفته ای که تو را در آب انداخته اند؟ شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت: این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت: گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت: گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت: در کیسه بود. زن گفت: تو گفتی یخ است. مرد گفت: من اینطور گفتم که گربه نفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند: خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت: خدا به من فرمود که آیا می دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم: به عملهای شایسته. فرمود نه. عرض کردم به اخلاص و نیتم. فرمود نه. شروع کردم به شماره عملهای خود. فرمود نه. پس خطاب رسید که آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید، تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی؟ چون بر آن گربه رحم کردی، من نیز بر تو رحم نمودم. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرم مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنامی آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. بنامی خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این برنامه در رابطه با موضوع تربیت فرزند در اسلام با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. اسلام دینی جامع و کامل است که در هر زمینه دستورالعمل‌های کاملی دارد، از جمله در زمینه تربیت فرزند نیز نیازهای تربیتی کودک را در هر مقطع به خوبی بیان کرده و راهکارهای خوب را ارائه داده است. در این برنامه پهلوهای گوناگون تربیت فرزند را تا حد امکان با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. فرزند شایسته خواسته طبیعی و فطری همه انسان هاست. همه آرزو دارند فرزندان سالم و صالح داشته باشند. فرزندانی که روشنی بخش دیده و شاد بخش جانی آنها باشد. پرورش فرزندان شایسته دارای شرایطی ویژه است، از جمله این که پدر و مادر رابطه خود را با خداوند اصلاح کنند، باورهای دینی صحیح داشته باشند و عاملهای زمینه‌ساز تربیت کودک را رعایت نمایند، مثل انتخاب همسر با ایمان و خوش اخلاق، با اهمیت دانستن دوران بارداری و غیره. دوران کودکی حساس‌ترین دوران زندگی شخص است. توجه والدین به این دوران آینده کودک را تضمین می کند. خانواده گروه کوچکی است که در حد فاصل بین فرد و جامعه قرار گرفته است. در اصطلاحات تعالیم اسلامی، خانواده مجموعه است از افراد با رابطه های سببی و نسبی. این افراد نسبت به هم متناسب با نوع نسبت و ارتباط، مسئولیت های اجتماعی، حقوقی، تربیتی، رفتاری، اقتصادی و دینی دارند. باورهای دینی و اعتقادات والدین در تحکیم خانواده و تربیت فرزند نقشی مهمی دارد. بیگانگی و بی‌توجهی به آنها و اعتقادات و باورهای مذهبی باعث مشکلات جدی در زندگی خواهد شد. ذکر و یاد خداوند از باور و اعتقاد درونی به خالق هستی و ایمان به توحید برمی‌خیزد. زندگی سخت و ناگوار، ترس و اضطراب و استرس های روز افزون می تواند حاصل این رویگردانی باشد. در حقیقت رویگردانی از باورهای دینی و اعتقادی آرامش و لذت را از زندگی می ستاند و موجب حیرت و سرگردانی و احساس پوچی می شود، تا آنجا که شخص با وجود امکانات مادی و رفاهی عالی زندگی آرام و مطمئن ندارد. سلامت بخشترین جنبه دین توانایی آن در فروکاستن از نگرانی ها و تشویش ها از طریق اعطای این اندیشه است که در سایه قدرت خداوند می توان بر مشکلات غالب آمد، قدرتی که برترین قدرت هاست. این باور همان اعتقاد و خدای یگانه است که مهمترین باور دینی شمرده می شود. فردی که خدا را ناظر و همراه خود می داند، می کوشد در برخورد با اعضای خانواده و انجام وظیفه های خانوادگی رضایت او را جلب نماید. توجه به عدالت خداوند و اینکه هیچ گونه ظلمی را روا نمی دارد و حق هیچ موجودی را ضایع نمی کند، زمینه برای مهار رفتار اعضای خانواده است. عطوفت و رحمت اعضای خانواده نسبت به یکدیگر که شعبه از تجلی رحمت خداوند است، زمینه پیشگیری و حل بسیاری از مشکلات است. نداشتن توکل باعث سستی اراده، ترس، غم و استراب می شود. نکته مهم در خانواده توسعه متقابل افراد به توکل است. این که برای زنان اهمیت بیشتری دارد و مثبت‌تر ارزیابی شده است، زیرا مسئولیت اصلی تربیت بیشتر بر عهده زنان است. همچنین تقویت روحیه اعضای خانواده و هدایت به سوی خوبی‌ها بیشتر بر عهده مادران است. فرد باید باور داشته باشد که همه روی داده های جهان منوط به اذن خداوند و توانایی اوست که به اسباب و علت ها اضافه می کند. ضمن این که خداوند نه تنها نسبت به مصالح انسان آگاه تر است، بلکه خیرخواه تر و سعادت طلب تر از خود آنها نسبت به خودشان است. رضایتمندی نسبت به رضای الهی موجب می شود اعضای خانواده مشکلات را مثبت و تکامل بخش تلقی و اختلافات ناشی از این حادثه ها را آسان تر حل کنند. هر اندازه نگریش دینی افراد قوی تر باشد، رضایتمندی آنان از زندگی افزایش می‌یابد. یعنی هر اندازه اعتقاد به خداوند و دستورات او محکم تر باشد، زندگی فرد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و آرامش بیشتری در خانواده حاکم خواهد بود. در خانواده ای که والدین در عمل معتقد به خداوند باشند، فرزندان نیز معتقد پروریش می‌یابند.
معمولاً تربیت موفق است که بر اساس یک مدیریت و ساماندهی صحیحی صورت بگیره و پیش بره. تربیت اتفاقی نیست. نباید ما فکر بکنیم که مثلا حالا انشالله بچه خوب میشه، بچه هم خوب بشه. بلکه بایستی بر اساس یک سری از اصول و روش‌های صحیحی که کارشناسان تربیتی بیان فرمودن، یکی از این روش ها بحث توجه کردن به فرزندان است. ببینید فرزندان ما اگر بخواهیم درشون یک ویژگی مثبت نهادینه بشود، ماندگار بشه، بایستی با اون رفتارهای خوب فرزندانمون توجه بکنیم. این توجه منجر به این میشود که اون رفتار در فرزند ما تقویت بشه. مثلا اگر میبینیم فرزندمون سلام میکند، به این سلام کردنش توجه کنیم. مثلا بعد از این که جواب سلامش رو میدیم، بگیم چقدر خوشحال شدیم دیدیم تو سلام کردی، چقدر پسر یا دختر مؤدبی هستی. این توجه کردن منجر به این میشود که اون رفتار خوب در فرزند ما ماندگاریش بیشتر شه، نهادینه بشوند. یا میبینیم که دختر خانم ما حجاب گرفته، چادری به سر کرده، به این حجابش، به این چادر سر کردنش توجه کنیم، یعنی ببینیم، تشویقش کنیم، ولو یه تشویق کلامی که چقدر تو با چادر قشنگتر شدی، تو مثل فرشته شدی دختر خوبم. این در اون ماندگار میشه به خاطر این توجهی که کردیم. گاهی اوقات ممکنه حتی نظم بخشی میکنه، داره تو محیط خانه میره، میبینه یه شیعی در جای خودش نی روی زمین افتاده، این رو ور میداره میذاره سر جای خودش. اونجا این رفتارش رو ببینیم، این نظمی رو که داره میدهد ببینیم، همین منجر به این میشود که نظم باز در او ماندگاریش بیشتر بشه. برخی از والدین میپرسن خب ما چه مقدار توجه به رفتارهای فرزندانمون بکنیم؟ آیا اگر زیادی باشه این توجه منجر به پرتوقعی اونها یا گاهی اوقات لوس شدن اونها نمیشه؟ میگیم چرا؟ توجه باید متعادل باشه، به اندازه و به جا. وقتی پدر و مادر به رفتار فرزندشون به اندازه و به جا توجه میکنن، اون آسیبهایی که ممکنه از زیادی توجه صورت بگیره اینها کاسته می شود. اما نکته دیگری اینجا وجود داره. گاهی اوقات والدین میگن که آیا فقط توجه کلامیه؟ یعنی ما باید بگیم آفرین، باریکالله، یا به شکلهای دیگه هم میشه توجه کرد؟ من برخی از اشکال مختلف توجه به فرزند رو بگم. یکیش همین توجه کلامیه، یعنی ما گاهی اوقات با کلاممون به کار خوب او توجه میکنیم. گاهی اوقات ممکنه توجه با یک نگاه باشه، یعنی یک نگاه رضایتمندانه نسبت به رفتار فرزندمون، باز این هم منجر به ماندگاری رفتار در فرزند میشه.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تربیت فرزند از نظر اسلام در خدمت شما عزیزان هستیم. کودک حساس‌ترین زمان رشد و تربیت خود را در خانواده می‌گذراند و زن و شوهر از ارکان خانواده به شمار می‌روند. از این رو اگر همسران از نظر جسمی سالم و از نظر روحی و معنوی صالح و تربیت یافته باشند، با جرأت می‌توان گفت بخش مهمی از تربیت فرزند سامان یافته و تضمین شده است. اولین پایه خوشبختی انسان انتخاب همسری مناسب طبق موازین اسلامی است. تا فرزند صالح و مفید و حال خود، والدین و اجتماع با بدن سالم و عقل سلیم و ایمان استوار به وجود آید. از نظر اسلام چگونگی بارداری و تغذیه و استراحت زنان در شکل گرفتن شخصیت و سیمای نوزادان تأثیر دارد. همین موضوع بظاهر کم اهمیت می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی را در تکوین و تربیت فرزندان ایفا کند. شنیدن آیات قرآن، دیدن آسمان و منظره‌های لذت بخش در روح و روان کودک اثر مثبت دارد. همان گونه که دیدن صحنه‌های خشین و شنیدن گفتارهای نامناسب اثر نامطلوب دارد. برخی روایات بیانگر آداب است که باید از آغاز تولد فرزند تا روز هفتم به آنها عمل شود. عمل به این آداب زمینه‌های مساعد تربیت را در فرزند به وجود می آورد. اگرچه ممکن است نقش برخی از این آداب در تربیت فرزند برای ما نهان باشد یا تأثیر کمتری در تربیت داشته باشد. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یارانی همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه روزانه که هر هفته در روز جمعه پیشکش شما عزیزان می شود. در این نوبت از برنامه روزانه موضوع جایگاه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را پیگیری می کنیم. با ما همراه باشید. دشمنان نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در حال سعی دارند با محوریت جنسیت در ایران اختشاش ایجاد کنند که آمارها نشان می‌دهد موقعیت زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روند روبروشت آشکار داشته است و قابل قیاس با وضعیت زنان در کشورهای منطقه غرب آسیا نیست. یکی از مهمترین کارکردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه حقوق زنان هویت بخشی به زنان ایرانی است. پس از پیروزی انقلاب زن مسلمان ایرانی جایگاه اصلی خود را نخست در نهاد خانواده و سپس در عرصه اجتماع باز یافت. حقوق و کرامت انسانی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرده و توانمندسازی آنان در حوزه‌های مختلف در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است. نکته دارای اهمیت این است که در حالی که در کشورهای نظیر عربستان سعودی که یکی از قدرت‌های منطقه است، زنان تا سالهای اخیر برای به دست آوردن حق رانندگی مبارزه می‌کردند، در جمهوری اسلامی ایران زنان از بالاترین حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند.